السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمانمون، الفاتحه تمام الصلوات. یا فاطمه الزهرا، یا سیدت نساء العالمین، یا سیدتنا و مولاتنا، یا بنت رسول الله، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره، ام ابیها و ام همه انبیا و مادر همه اولیا، این چند شب رو انشالله در خدمت دوستان هستیم با بیاناتی که مثلا به نظر میرسه شاید تا حدی مفید باشه. یه مذاکره علمی در حقیقت میخواییم بکنیم. حالا دیگه خیلی قرار نیست تو جمع شما دانشگاهیان و اساتید و بزرگواران بخواییم مثلا بحثای دیگه بکنیم. همین مذاکره علم بزرگترین چیز است. یه عبارتی در همین عبارتی که الان خوندیم هست که یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله، ای وجیه، کسی که موجهی در نزد خدا. این عبارت رو با یک سوال قرآنی میخوایم یه مقداری توضیح بدیم. این سوال قرآنی که میکنیم جوابش رو انشالله رو نهج البلاغه مطالب رو خدمتون عرض میکنیم. در سوره مبارکه غافر که اسم دیگه این سوره هست، سوره مؤمن، به دلیل اینی که یه نقل دو سه صفحه‌ای از یه نفری شده است که معروفه تو این آیات به نام مؤمن آل فرعون. نه خب بیشتر نهج البلاغه بخونم. حتی قرآن با خودتون داشته باشید، ما از بزرگان شنیدیم که یکی از برترین حرزهایی که یک نفر میتونه داشته باشه خود قرآنه، خود مصحفه. خوشی که بزرگترین حرزهاست، یعنی اینایی که گاهی اوقات میگردن دنبال این که حرز بخرند و پیدا کنند و هست و واقعیت هم داره، حالا فل جمله واقعیت داره. گاهی آقا تو کیفشون مهره مار میذارن و مهره مار این پوست ماره دیگه، فل جمله اثراتی داره برجد. ولی حالا هرزهایی میشینن، بعضی ها محاسباتی میکنن، این جداول و افاقی رو مینویسن که مثلا برسن به یه هرزهایی. که از برترین هرزها خود مصحفه، این همین کتاب قرآن یه هرز بسیار بزرگه. این در مقام هرزش توی خود معارفش هم که دیگه نظیر نداره. شما هر چقدر بتونم راجع به قرآن زورم برسه میگم، شما هیچ مؤلفی ندیدید تا حالا که اول کتابش برسه اینی که من میرسم بهترین چیزه. دیگه از این بهتر کسی نه نوشته نه خواهد نوشت. یه نفر میگه این دیوونه است مثلا، حالا یه نیمچه عقلی اگه تو کلش باشه اولی کتابش هم چیزایی نمی‌نویسه، یا وسطایی که بگیم مثلا دیگه ته حرفه. حالا که قرآن خیلی ساده میگه الله نزل احسن الحدیثه، این احسن الحدیثه، این بهترین چیزه. حتی میدونید فضائلی که برای حدیث هست همه اون فضائل برای قرآن هست به نحو بالاترش، چون که احسن الحدیثه. مثلا داریم یک کسی 40 حدیث رو مثلا حفظ، من حفظ علی امتی 40 حدیثن، این کسی حفظ 40 حدیث بکنه فلان، این قرآن احسن الحدیثه. اگه 40 آیه قرآن حفظ کنه تمام اون فضائل به طریق اکمل داره. قرآن اینجوریه. بعد هدایت هم میکنه به یهدی للتی هی اقوام، انسان احساس بکنه که پاش رو روی محکمترین جا گذاشته، خدشه دیگه روی این حرف دیگه نمیتونه وارد بشه. اینا ویژگی های قرآنه، یعنی کلا آدم قرآن معنوس باشه. اینها قرآن کاری که میکنه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، پوست رو به لرز یعنی از بدن رد میشه، بعدش هم یک آرامشی در خود بدن و قلب حتی ایجاد میکنه، نه در قلب بلکه در بدن حتی. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، یک بدن رهوار به سمت خدا پیدا میکنه، چون باید بدن هم بکشه دیگه. قرآنی هم چی کارهایی میکنه، یعنی بدنش نرم حرکت میکنه به سمت خدا. بالاخره آدم دوست داره مثلا فرض بکنیم 5 دقیقه بره چه میدونم سجده مثلا، خدایی نکرده یه موقعی ها 5 دقیقه بره سجده، میبینی بدن نمیکشه، بدن تحمل ذکر الله نداره، ولی قرآن این نرمش ها رو تو بدن هم ایجاد میکنه. ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، این به اون سمت ذکر خدا، میبینی بدن نرم میشه، بدن آرام میشه. خیلی قرآن مؤمن آل فرعون، خب حالا یه صلوات بفرستید مقدمه. مؤمن آل فرعون کسی بوده که از اسمش مشخصه مؤمنی بوده تو آل فرعون، نفوذی بوده به عبارتی تو آل فرعون، آدم خاصیه. 2-3 صفحه مطلب داره میگه وقتی از آیه 28 سوره مبارکه غافر شروع میکنه، میگه مطالب متعددی رو میگه و بعد معلوم میشه که خودش کسیه اصلا، یعنی تو خلال آیات مشخص میشه که خودش یه آدم قابل توجهیه، به صورتی که بحث این است که میگه شما بیایید اصلا از من و قال الذی آمن تو آیه 38ش، بعدن من این محل بحث نیست، یعنی تو آیه 38ش میگه و قال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، میگه بیاید از من تبعیت بکنید، من شما رو به راه رشد هدایت میکنم. خیلی جالبه، یه موقعهایی کسایی هستن اینا وسائطی، یعنی این وسط این پیغمبرم نبوده، یک انسانی میتونه چنان ذوب در حق بشه که در اون حالت ذوبش بگه آقا بیاید از من اصلا پیروی کنید، اهدکم سبیل الرشاد، من شما رو هدایت بکنم به سبیل الرشاد. یعنی اینجوری میتونه یه نفر تیریبون افتاده باشه دست خدا. اینی که داریم اگر کسی در این حدیث قرب نوافل، کسی اگر اهل نوافل باشه و چه باشه و چه کار بکنه، اینجوری میشه که کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها، من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم، او میبینه با چشم من، او میشنوه با گوش من، اصلا من همه او رو میگیرم در اختیار. دیگه تیریبون دست خدا، در حقیقت او حرف میزنه با زبون من، زبون من داره حرف میزنه، این حرف که در میاد یه موقع کسی به اینجا میتونه برسه، میتونه به اینجا برسه که حرف میزنه خدا داره اونجا حرف میزنه، یعنی خدا این زبون تیریبون افتاده دست خدا، اینجوری میشه. لذا این مؤمن آل فرعون هم که تو این آل فرعون و بالاخره اینا قبولش دارن به نوعی، اینجا شأنش در این حده که معلومه خیلی آدم حسابیه، حدی مؤمن معمولی نیست، مؤمنیه که وقال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد، از من تبعید، با این که این نفر موساست، آدم موساست، موسا هست، اینم پیغمبر نیست، اینم پیغمبر نیست، و اون موقع یه همچین حرفی هم ازش یاد میشه. یه استدلالی داره این مؤمن آل فرعون، و این با یه طرح سوال اون بحث رو شروع میکنیم و این وجیه هم و وجیه هم موقع خدمتون با یه بیانی از نهج البلاغه توضیح میدیم. این سوال اینه، حرف مؤمن آل فرعون رو میخونیم با هم دیگه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مؤمن از آل فرعون که ایمان خودش رو کتمان میکرد، که ایمان خودش رو کتمان میکرد. خیلی مهمه بعضی از آدم ها اینجوری داشته باشیم که خشن تابلو نشن اینا، تو مثلا اینکه اینا حزب‌اللهیه نمیدونم چی چی هن اینا، مثلا باشن با تیپ های دیگه، حالا اگه وجود داشته باشن مثلا تو قشره دیگه خیلی به درد میخورن، این واقعا کارهایشون بالاست، ولی وقتی یه چیزای اینا میگن، یه استدلال های اینا میکنن، حرف از اینا با یقات میخرن، از خیلی کسای دیگه نمیخرن حرف رو. حرفش اینه که یکتم ایمانه، که تأکید میشه که ایمانش هم کتمان میکرده. میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم، شما دارید کیو میکشید؟ یه نفری دارید میکشید که میگه پروردگار من خداست و دلایل آشکارم داره میاره، شما برای چی اینو دارید میکشید؟ چرا با موسی درگیرید اینجوری؟ بعد استدلال از اینجا تماشا کنید. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، این بابا یا داره راست میگه یا داره دروغ میگه، این دو حالت که خارج نیست، یا داره راست میگه این حرفا که داره میزنه یا داره دروغ میگه. این یکو کاذبن فعلیه کذب، دروغ میگه، دروغش گردن خودش. و این یکو صادقن یسبکم بعض الذی یعدکم، اگه راست بگه و بعضی از این چیزایی که به عنوان وعید و وعده داده بخوره بهتون، چی پدرتون در اومده؟ تموم، استدلال تموم. آدم میگه این چه استدلالیه؟ قرآن نقل میکنه و نقد هم نمیکنه. قرآن اگه چیزی رو نقل بکنه و نقد نکنه، این خودش سکوت قرآن علامت رضای قرآنه، این خودش نکته قرآنیه. بعضی چیزها رو گاهی اوقات از مورچه نقل قول میکنه که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، این حرف یه نمله، یه مورچه، مثلا نقل قول از مورچه. نمیشه گفتش که بابا این که چینه، این حرف مورچه است، این که آدم نیست که مثلا. نه، میبینید این جمله حکیمانه رو داره نقل میکنه از یه مورچه و بعدش هم نقدم نمیکنه. نه خب، زبان قرآنه. حالا استدلال دقت کنید، استدلال اگه بازسازی بکنیم این میشه در مقام بازسازی استدلال. ببینید ماها چه قبول بکنیم این مسیرها رو، چه قبول نکنیم، کسیمون که قبول میکنه دعوت ادیان رو قبول میکنه و اون کسی که دعوت ادیان رو قبول نمیکنه، دو تایمون 70 سال زندگی میکنیم. نهایتا طرف داره دروغ میگه دیگه، دروغ یه چیزی از دست نرفته، راست بگه چی؟ راست بگه بابای اون نفر در اومده دیگه. دروغ بگه چی؟ چیزی از دست نرفته. شما 70 سال زندگی کردیم، تو این داره ما 70 سال زندگی کردیم، یه سوال فقط تو ذهن هی مثل میخ فرو میره، و اونی که نه، 70 سال کیف کرده، شما این طرفه، شما چرا اینقدر راحت رد میشی؟ میگه اگه راست بگه بابای اون در اومده، ولی اگه دروغ بگه نمیگی بابای این در اومده با این همه چیزا که داره تحمل میکنه، با همه این مشقاتی که تحمل میکنه، این زندگی این چنی که داره میکنه و اون عشق و حالی که معادلش طرف مقابل داره میکنه، چون چرا این ورشو نمیگی؟ ببینید این استدلال، استدلال پس شد این که اگر این یکو کاذبن فعلیه کذایی دروغ بگی، دروغش کردن لطمه به ما نزده که این یکو صادقن یوسف کن به عبدالله یعید کن، این در بعدن حالا اینو به عنوان برهان شرطبندی پاسکال تو کتابای چیز نوشتن، این استدلال مال پاسکال نیست، مال مؤمن آل فرعونه. بعدن تو کتابهای کلامی اینو به عنوان استدلال شرطبندی پاسکال این آوردن، همین استدلالو که در حقیقت شما اگه یک مسیر آ باشه و مسیر ب باشه، مسیر آ و ب رو شما از چی انتخاب میکنید؟ صرف احتمال نیست که شما انتخاب میکنید، بلکه ضرب احتمال در مقدار محتمله، یعنی مقدار محتمل سود یا زیانی که شما میکنید این هست که ملاک انتخاب احتمال در مقدار محتمل ضرب میشه. این چیزی که طرف مقابل گفته خیلی چیده، یعنی شما رو سر سفره ابد میخواد بنشونه. شما اگر واقعا بعض الذی یعدکم اصلا یه چیزی از پرش به شما بگیره لهیم، یعنی له میشه کسی، پره این عذابا با آدم بگیره. ما این دستمون یادتونه که شکسته بود و تو گچ بود اینا، ما این دوتا پیم یکی اینقدر رفته تو دستمون اینا، این دکتر گفت داشت میخواد بکشه، گفت نگاه نکن، ما پرگیریم نگاه کردیم، این مثل با انبردست گرفتیم پیما رو مثل میخ که از تخته میکشه اینجوری اینجوری گرفت کشید. یوهی مثلا حالا بد شد از دیدن این صحنه، تو خدایا این صحنه ها نباشه تو اونور این ود ما چینا اینا، و به صورت خصوصی به خدا هم گفت حالا شما تو جریان باشید. بالاخره من گفتم که خلاص ما تحمل این صحنه این مدل نداریم، یعنی اگه قرار باشه میخ و پیچ و قیر و قیف و از این جریانات باشه تو اونور، ما اصلا مثلا نیستیم خلاص، ما اصلا تحمل نداریم دیدن این چیزها رو، مثلا این مدل ما همش به ما این هوری موری گفتن تا حالا به اونا عادت کردیم فعلا به گوشم خورده. اینا واقعا پرش پره بعضی از این چیزا با آدم بگیره که بیچاره میشه آدم. استدلال واقعا این رو تو ذهن میگذه که خب این که حال حول کرده اون بر اگه دروغ باشه، اینشو چرا در نظر نمیگیرید؟ که حالا یه جوابی تو اون برهان پاسکال میده که من خیلی اون جواب رو نمیخوام تأکید کنم، به چیز دیگه ای میخوام تأکید کنم، و اون بحث این است که حتی لذتهای موهوم مجرد قوی تر از لذتهای مادیه. حتی فعل جمله درستیه، حتی لذت اگه موهوم باشه و مجرد از ماده باشه، این لذت قدرت لذت بالاتره، لذت پست از لذت خوردن مثلا لذت بالاتره، لذتهای مجرد. ولی ببینید نکته ای هست در مباحث دینی ما، این رو دقت بکنید، این رو محور قرار میدیم، نه اون حرف پاسکال، ولی این برهان مال پاسکال نیست، مال مؤمن آل فرعونه، مورد تایید قرآنه. و اون این است که چرا این گزینه رو ما طرح میکنیم و چرا اینجوری تبلیغ میکنیم که شما در حقیقت برای رسیدن به آخرت دنیا تو باید گند بزنی به دنیا، یعنی دنیا بعد در قبال رسیدن به آخرت. یعنی دنیا تو خراب کن تا آخرت به دست بیاری. چرا این طرحه؟ این طرح کجاست؟ این که خدا میگه شما بیا رو دنیا، دنیا رو بفروش و سرمایه گذاری بکن، از این در آوردیم؟ شاید شما دنیا رو اومدی سرمایه گذاری کردی و فروختی دنیا خودتو، در حقیقت اموال و انفس رو اشتراع کردی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم، ولی خدا همین مال و جان رو در اختیار خودت گذاشت به احسن وجه، خدا ازت نگرفت اینا رو. شاید خدا بهترین زندگی رو تو دنیا برای تو رقم زد، چرا اینجوری معامله میکنیم با خدا؟ چرا اینجوری تبلیغ میکنیم دین خدا رو؟ یکی از بیانات قرر از بیانات امیرالمومنین این بیان است که قابل دقت. می‌فرمایند که من باع آخرته به دنیا فقط ربحهما و من بتاع آخرته به دنیا فقط خسرهما. کسی اگه بفروشه دنیاشو به قیمت آخرت فقط ربحهما، تو هر دوتاش سود میکنه و منفعت میکنه. و اگر کسی آخرتشو بفروشه در آوردن دنیا، تو دوتاش ضرر میکنه. این خسرت دنیا و الاخره، این قاعده است، یا خسرت دنیا و الاخره یا ربح دنیا و الاخره. معامله اینه. معامله این نیست که شما بیا دنیا تو خراب کن میخوای آخرت به دست بیاری. معامله این است که بیا یا دنیا آخرت تو خراب کن یا دنیا آخرت تو درست کن. حالا این معامله کدومش آدم شرکت میکنه؟ این طرح نهاییه. زجر، مصیبت، مشکل، این چیزها چیزاییست که هست، ولی در یک بستری میبینید که در یک بستر حرکت مؤمنانه اینا شیرینه برای خودش. شما زندگی حضرت صدیق طاهره خب دارید میبینید با تمام مشکلاتش و اینها، ولی شما زندگی اینا هم در عین این زندگی فشار، زندگی انبیا، زندگی اولیاء خدا رو در عین فشار شما لذت بخش دارید میبینید. داره لذت میبره همین دنیایی که داره زندگی میکنه. یک بیانی هست در نهج البلاغه، من این بیان رو میخونم خدمتتون، از کلمات حکمت 269. با دوستانم یه بحثایی داشتیم، این بیانات نهج البلاغه خیلی مهمه، یعنی میخوره تو خال، خیلی وقتا مشکل رو حل میکنه با این صورت بندی مسئله که به خصوص الان پیش اومده که بحث جهاد اقتصادی مطرحه و اینها. این حرفا خیلی حرفای کلیدی خواهد شد، چون که ببینید ما نداریم تلاش اقتصادی. تلاش اقتصادی اگه میگفتن این فرق داشت با جهاد اقتصادی. چرا؟ چه تلاش، چه اقتصادی چه غیر اقتصادی، اصلا بگی تلاش علمی، شما بگو تلاش علمی. الان شما ممکنه بگید من از تلاش اقتصادی نمیگم، تلاش علمی دارم میکنم. وقتی که سخن از تلاش علمی میشه، من این سوال رو میتونم از شما بکنم، شما در روز چقدر تلاش علمی میکنید؟ شما بگید مثلا خیلی. میگم خب بیجا اینقدر تلاش علمی میکنید. هر کاری یه چیزی داره، یه قاعده‌ای داره، اینقدر تلاش علمی میکنن. شما مگه میتونی اینقدر تلاش علمی میکنی به نمازت هم مثلا ضربه بزنی؟ میشونم چی کار مگه کرد؟ من یادم تو قوم که بودیم ما خیلی درس میخوندیم، موقع یه استاد اخلاق عارفی بود و عالمی بود، او مثلا ما یه جوری به یه بهانه خدمتش رسیده بودیم، گفتیم که مثلا ما رو تهریاب، بعد مثلا داشت از احوالات ما سوال میکرد. ما برای اینکه خیلی فیگوریم گفتیم روزی 17 ساعت درس بخونیم. گفتیم الان مثلا یه مثلا کارتبی به ما میده وقت این چیز، خیلی خیلی بیجا میکنی شما انقدر درس میخونید. درس مانم یه حدی داره. خب شما حد داره، خیلی شما تا این موقع مثلا میشینی درس میخونی بعدش میزنی نمازتو خراب میکنی، شما اشتباه میکنی، خود این کارو میکنی. هر کار یه اندازه‌ای داره. مگه ما فقط یه کله ایم؟ مگه خب این کارم یه اندازه داره، اون کارم یه اندازه‌ای داره. توصیه درس نخوندن نیست دا. خیلی وقت ممکنه شما اصلا از قاعده ممکنه خارج بشین، مثلا اصلا درس نمیخونید. بعد بگم مثلا لطف کنید درس بخونید شما. این میشه بحث تلاش. طرف تلاش اقتصادی، بعضی از این گونه های اقتصادی که الان درست شده 24 ساعته باید طرف تلاش اقتصادی کنه، مثل تجارت فارکس. خوبه؟ این همون مطلوب دینه؟ اون همون الگوه؟ همون چیزی که شما میخواید به عنوان الگو بدید، الگویی باید بدید که توش تلاش داشته باشه ولی الگوی اسلامی باشه که مبتنی بر حرص هم نباشه. الان بسیاری از الگوهای اقتصادی مبتنی بر حرصه، مبتنی بر مصرفگراییه. یعنی شما سیکل چیز رو میتونی جوری بچینی، باید جوری بچینی که هی این مصرف کنه، باز این تولید کنه، این مصرف کنه و مصرف رو ببری بالا که تولید کننده زیادتر تولید کنه. اینجوری میخوای نگه داری. یعنی اصلا با الگوی دین فاصله داره، با الگوی دین فاصله داره. شما نمیتونی هرس رو ترویج بکنی چون میخوای اقتصاد رو ترویج بکنی. هر چیز قواعدش رو داره. ولی وقتی که عنوان تلاش رو میذارید کنار، عنوان جهاد رو میارید وسط، این حل میکنه. جهاد دیگه ته نداره. و جاهدو فی الله حق جهاده، دیگه حقه تا ته جهاد رو انجام بده. تا وقتی اسمش میشه جهاد و میشه جهاد فی سبیل الله، در جهاد فی سبیل الله همه این عناوین ملحوظ خودش. شما در همین نامه‌ای که به محمد ابن ابیبکر می‌نویسن برای ولایت مصر رو بهش میدن که میگن بزرگترین مملکتمو سپردم به تو، تا این حرفو میزنن پشبندش اصلا فاصله نمیفته. میگن مجاهدت و نفس رو شروع کن، مجاهدت و نفس رو شروع، اوقات نماز رو تا حواست باشه، نکنه لشتغال انورداری اوقات نماز رو به تأخیر بندازی. مگه محمد ابن ابیبکر به عنوان نماینده امام معصوم تو مصر داستان لیلو مجنون مگه میخونده؟ اشتغالش مگه چی بوده؟ همین اشتغال ولی بوده، اشتغالات حکومتی بوده، همین اینا بوده. خب همین اینا رو میگن، میگن کل اعمال تبع لصلاتک، تمام اعمال تبع نمازت، این شاخص نماز حفظ کن، حواست باشه اگه منحرف بشی این نماز در داغون شه، اصلا اعمالت به درد نمیخوره. این قبلت قبل ما سواها بود. میبینید دست از تلاش خارج میشه، به جهاد تبدیل میشه. اولا عنصر دشمن شناسی داره توش، چون جهاده بچه‌ها فی سبیل الله. وقتی فی سبیل الله خیلی چیزا رو محدود میکنه، موزون میکنه، میذاره تو مسیر قرار میده. اون موقع است که ما چنیدم تعجب کردم، گفتن یه ادارهی دعای بین برای سال جهاد اقتصادی دعای بین دو نماز برداشته، گفتن دعا نخونیم مثلا دیگه، الان دیگه دعا نخونیم، روشون میشون و نماز نخونیم چون سال جهاد اقتصادی و بعد سال جهاد اقتصادیه. قرار نیست هرس ترویج بشه. اون موقع شما ببینید این میشه یه الگوی سخت و پیچیده. و قال علیه السلام الناس فی دنیا عاملان، مردم تو دنیا دو دسته عمل کنندن، عاملون عمل فی دنیا لد دنیا، یه دستن عمل میکنن در دنیا برای دنیا، در دنیا عمل میکنن هر دوتاشون، ولی یه ده در دنیا برای دنیا. قد شغلت هو دنیا هو عن آخرته، دنیا از آخرت اونا رو داره مشغول میکنه. یعنی میبینید هرچی مقوله آخرتی هست برای اینها، میبینید که دیگه تو اولویت های پایینه. اونجوری که داره برنامه ریزی برای اینجوری میکنم اینجوری میکنم، بعد درس هم اونجوری میکنم اینجوری، بعد اپلای میکنم، بعد میره، میبینید چقدر مشغول، چقدر فکر، چقدر پتانسیل، بعد نسبت به آخرت که میشه اصلا کنه آخرتی وجود نداره که باید برش برنامه ریزی بکنم. نه آخرتی وجود داره، نه قواعدی وجود داره که من بر طبق اون قواعد باید حرکت بکنم. امروز تو دانشگاه بچه‌ها میگفتم سر کلاس، شما که مهندسید اینو باید خوب بفهمید، شما تو هر رشته دانشگاهی میبینید این انقدر قواعد داره، همین عالم ادنا، همین عالم مادهش انقدر قواعد داره که پس یه نفر بر نمیاد همه قواعدش یاد بگیره. تو یه رشتهش پس یه نفر بر نمیاد. میری تو متالورژی میبینی یه عالم قاعده است، میری تو اونجا یه عالم دیگه قاعده است، فیزیکش همینه، شیمیش همینه، میرسه به عوالم بالا، میرسه به برزخ و قیامت و تأثیر عوالم غیب بر این عالم، اینجا دیگه چرک نویسه، اصلا قاعده نداره دیگه. چرا اینجا قاعده نداره؟ اینجا دیگه خودمون قاعده هاشو میدیم، چرک نویس میکنیم، اصلا یه مدت یه قاعده میدیم بشریت رو به یه سمت رو بعد عوض میکنیم، قاعده ها میگه اشتباه شد، قاعده رو عوض میکنیم. چرا شما میخواین قواعد این عالمو در بیارید تو طبیعت، نمیخواین قواعد تمام عوالم دیگه که تو به اون عوالم خواهی رفت اون عوالمو در بیاری؟ قد شغلت و دنیا و ان آخرته، دنیا از آخرت داره مشغولش میکنه. حتی ببینید یکی از جاهایی که پای ماها خواهد لغزید در همین چیزایی است که بوی آخرتی میده اتفاقا کار. مثلا فرض بکنید یه کار بسیار خوب، مثلا فرض کنید مثلا یه جهاد سازندگی مثلا را انداخت، مثلا این چیزا، یه مثلا حوزه ای مثلا کار میکنیم، حالا فراخور هر کسی. اینا خب از اول با یک نگاه آخرت گرایانه ممکنه شروع شده باشه، بعدش میبینی همینجوری داری غرق شدیم تو کار، اصلا تو فکر، تو چیز نماز اونم داری فکر میکنی به برنامه درسی بچه‌ها مثلا، خدا یه اشتباه میکنیم. این دیگه دنیاست، این دیگه رفتیم تو دنیا دیگه، این بقیه شد دنیا. قد شغلت هون دنیا، یخشا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه، او بر آنچه که ازش میمونه و کسایی که ازش میمونند و ورسش از فقر اونها میترسه. و یأمنه علا نفسه، به خودش ایمنه، اصلا دست خالی بودن خودش نمیترسه. فیفنی عمره فی منفعت غیره، داره عمرش رو فنا میکنه تو منافع دیگران، داره فقط فکر اینی که منافعی به دیگران برسه. خودم چی؟ منفعت خودم چی؟ رشد خودم چی؟ یه سری پول جمع کنیم برای ورثه، یه سری نمیدونم چی جمع کنیم برای کیک، یه سری میخوایم دیگران برن جلو برای خودمون بریم عقب، بریم عقب دیگران برن جلو. این رشد اخلاقش روز به روز داره پس میره. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، اخلاقش بد میشه، اخلاقمون بد میشه، نمازمون بد میشه، عبادتمون بدتر میشه. بعد رشد که قماربازی نیست که، رشد بعضی یه جوری تعریف میکنن رشد رو، شما اگه این کارا رو میکنید لابد دارید رشد میکنید دیگه، نه لابد دارید رشد میکنید نیست، آدم میفهمه که به فضل خدا در مسیر رشد، به فضل خدا داره نمازها بهتر میشه، به فضل خدا داره اعتقاداتش نسبت به دین و فلان اینا بالاتر میره، به فضل خدا متاسفانه داره نمازش بدتر میشه، متاسفانه داره میاد پایینتر. این آدم میفهمه این قماربازی نیست که من بگه شما که این کار میکنی لابد مثلا داری رشد میکنی. الان لابد رشد چی؟ مثلا اینکه بگن مثلا شما این غذا میخوری اینا لابد داری رشد میکنی، مثلا آدم عکس بچگیشو میگیره از این میبینه من رشد کردم، یا رشد بوده اینی که لابد رشد کردیم که، اما لابد رشد نمیکنه. ما برگردیم این نگاهی به خودمون کنیم، میبینیم که داریم عمر فنا میکنیم برای بقیه. این یکی و عاملون عمل فی دنیا لما بعدها، یه عاملی است که عمل میکنه تو دنیا منتها لما بعدها عمل میکنه، لما بعدها عمل میکنه، نه اینکه عمل نمیکنه تو دنیا، اونم داره تو دنیا عمل میکنه، نه اینکه اون کسله، نه اینکه اون تن پروره، اونم داره عمل میکنه، منتها مثل خر عصاری نمیچرخه. دیدی این خر عصاری دیدید تو روستاها بعضن این باید چشش ببنده یه زنگوله بهش بس بکنن که فکر کنه داره میره جلو، همجوری داره میچرخه. اگه خب چشش واکنه میبینه ما همش همین جن دیگه، دور همین میگردیم دیگه، همش همین شد که. این نه اینجوری عمل نمیکنه. عمل فی دنیا لما بعدها، اون نگاهش یه نگاه اونسوییه، اونسو رو نگاه میکنه و میره، لذا تن به هر کاری هم نمیده، کارهای خوبش هم گزینش میکنه. همینجوری نیست که شما عرض کردیم بارا بعضی از ماها تریلی هایی هستیم که یه قوطی کبریت میکشیم، کار داریم، یه کار خوب هم داریم میکنیم، خب این که مال تو نیست که بابا، که کار تو نیست که، مثلا این چی کار داری میکنی؟ تازه تو کارهای خوب میگرده گزینش میکنه که عمر هدر نده. لذا لما بعدها کار میکنه و جهاد میکنه. ببینید این حرفا، این حرفای ناب عجیبه، یا این حرفا واقعا راسته. همیشه این رو به خودم میگم، بعضی از این آیات، بعضی از این روایات، آدم میاد یه وجب که میخواد بهش نزدیک بشه میخواد 10 فرسنگ فرار کنه ازش، چون که باید تکلیفش روشن بکنه یا این حرفا راسته یا دروغه. اگه دروغه که نمیشه گفت اینا دروغی، اگرم راسته باید عمل کرد. میگه اون موقع فجاء الذی له من الدنیا بغیر عمل، خدا بدون عمل بهش دنیا چیز میده، نه اینکه میشینه یه گوشه، نه او داره کارش میکنه، تلاش، اصلا کاری نداره، اصلا به این مسئله کاری نداره، او داره تلاشش میکنه، تلاش للهش میکنه، تلاش میکنه، جهاد میکنه، جهاد داره میکنه. میبینید نمازش برنامه داره، اونش برنامه داره، اونش برنامه داره، علمش اونه، برکت پیدا میکنه، همه اینا معنا داره، برکت پیدا میکنه، داره این کار میکنه، اصلا کاری نداره که تو اینجا پول میدن یا نمیدن، یه چیز میکنن نمیکنن، این میشه جهادگر. بعد خدا ببینید، خدا به غیر عملن ما بهش میده، یعنی بدون این که بخواد تو این زمین عمل بکنه خدا بهش میده، خدا هوای او رو داره. من کان لله کان الله له، اگه کسی برای خدا باشه خدا هم برای او میشه، خدا هم هوای اونو داره. شما خدا وکیلی اینقدر به ما خدمت بکنید، مثلا ما هم بالاخره خدمت، اگه دست دادم خدمتی بر بیاد خدمت میکنیم دیگه، نمیذاریم تو تویی، اگه اومدی به خاطر دین، به خاطر اسلام، به خاطر چیز اومدی پای کار وایسادی، من عمل لدینه کفه الله امر دنیا، خدا هم امر دنیا شکر فایت میکنم. بعد این چجوری میشه این آدم؟ فأحرز الحظین معا، کیف دو دنیا رو میکنه. این جواب سوال، فأحرز الحظین معا، این حرف امیرالمومنین ها، حرف امیرالمومنین که زیر تازیانه همه جور ستمی بودا، ولی میگه اون کیف دو دنیا میکنه، یعنی تو این دنیاش هم کیف میکنه. و ملک دارین جمیعا، او مالک هر دو سرا میشه، هر دو سرا رو گیر میاره. فاصبح وجیحا، ببینید این بود که گفتم وجیح میشه، شخص موجه میشه، با آبرو میشه، با آبرو میشه پیش خدا. دقیقا این دیگه، اگر آبروشو بیاره وسط، شما که میگید یا وجیحتا عند الله اشفعی لنا عند الله، شما که دقیقا تو اوج وجاهتید و وجیهه اندلاهید، شما که لوح محفوظ خدایید، شما که تفسیر نانزل نوفی لیلت القدرید، شما که محور آیه تطهیرید، شما که محور خمسه کسایید، شما که محور، شما که ائمه هر موقع میخواستن قسم بخورن، هر موقع میخواستن خودشون معرفی بکنن، میگفتن انا ابن فاطمه از زهرا، ما فرزند فاطمه ایم. شما که اینقدر وجیهید، شما که اینقدر موجهید، شما پیشا پیش بین یدی حاجاتنا، شما پیشا پیش حاجات ما بیایید. این میشه این آدم. این وجیه بودن هم مراتب داره، حالا اینجوری نیست که حالا دیگه اگه مثلا هزارات معصومی اینا وجیه، بقیه هیچ وجاهتی ندارن. نمیبینید که این در مسیر وجاهت دارن قرار میگیرن، کسایی که دلشون رو دادن به دل خدا، سرسپرده خدا، دارن دنبال کار خدا، دنبال جهادن، دنبال این کارن، خدا هم هوای اینها رو داره. اینا کیف دنیا رو میکنن، کیف آخرت هم میکنن. و این چه؟ بعد شما بیایید تو همین دستان به معصومین که نرسید، بیایید تو همین شاگردانشون ببینید، یعنی واقعا داره از همین زندگیش، همین زندگی خوبی داره که زندگی خانوادگیش، اون زندگی چیدش. من یه موقع میدیدم امیرالمومنین شخصیتش پیش پیغمبر یه شخصیت اینجوریه که منتظر پیغمبر انگار یه حرفی بدن یه حرف زمین نخوره، اولش میگه من کی کارو من میکنم، من این حرف زمین نخوره، اصلا انگار فکر نمی کنه دیگه،
دیگه برم هماهنگ کنم مثلا با مثلا میگن کی این مثلا گدا رو میبره خونه من. بعد میگه حضرت صدیقی میگه من گفتم من. میگه خب چیزی نداریم ولی اینم نمیذاره حرف این زمین بمونه. اصلا ما چیزی نداریم ولیکن نقص رو ضعیفنا. من همین برای همین زینب یه خورده چیز داریم که بذاریم، قوت سبیه داریم. سبیه تو اون موقع فقط حضرت زینب بوده تو خانه اینها، قوت سبیه داریم، همین اینو داریم. تا اینو میگم ولیکن نقص رو ضعیفن. حالا شما گفت ما ضعیفمون رو ترجیح میدیم، چیکار میکنیم اون موقع؟ این خانواده خانواده کرد، اینا وجیه هم. کسی اینجوریه دیگه یؤثرون علی انفسهم ولو. کسی که اینا کسایی این که تو آیه سوره انسان ببینید مسکینن و یتیمن و اسیرن، اسیر مگه کی بوده تو اون موقع؟ اسیر غیر کافر میتونسته باشه؟ ما که نمیتونن مسلمون اسیر بگیرن که. وقتی کسی اسیر بوده تو اونجا یعنی کافر بوده تو مدینه، بوده و کافر بوده. اینا روز سوم قضا خودشونو میدن به کافر. اینا این خانوادن وقتی روزه میگیرن روز سوم قضاشونو بعد از دو روز گرسنگی و با آب افطار کردن اینا قضاشونو میدن. بزرگشون همینه، کوچیکشون هم همینه. در و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، مثلا حسین مشارکن در این. اینا بچه هم که هستن، اینا یه خانواده دیگه ان. تو جای الا قوت سبیه، همین قوت اینا رو ما داریم. حالا که نقص رو ضعیفنا و حرف تو نمیذارم زمین، ما ضعیفون. حالا چی کار بکنیم؟ بعد چراغا رو خاموش بکنیم، چراغا رو خاموش بکنیم، هزار سفره رو بذار، اینم بذار، بعد برو زینب هم بخوابون. آخر برو یه جوری بخوابونش. ما مهمان ماست، خان کرم یعنی این. یکی بیاره نمونه شو تو کل دنیا. ما اینجوری هستیم، بعد میشینن دارد که ببینید اینجوری کار میکنن، دارد که دور سفره میشستن، اینم در حقیقت نشسته داره غذا میخوره، اون گدا دارد و جعلا یمبغان به السنته ما. اینا چراغا رو خاموش کردن که کسی دهنی نبینه. اینا هم دارن دهنشون اینجوری مثلا ما هم داریم میخوریم که تو خجالت نکشی. و جعلا یمبغان به السنته ما، یعنی با زبون دارن ادای چی در میآوردن. فردا صبح امیرالمومنین میره نماز پیغمبر، بعد نماز پیغمبر امیرالمومنین نگاه میکنه دارد بکا بکا ان شدیدا، حضرت های های شروع کنه. بعد میگه لقد عجب الرب من فعلكم البارحه، خدا از این کار شما، کار دیشب شما تعجب کرد. مال کافی ها، لقد عجب الرب من فعلكم البارحه، خدا تعجب کرد چی کار کردید شما. بعد میان و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اینا میشن وجیه عند الله. وقتی که شدن وجیه عند الله، کلمه آخر لا یسأل الله حاجتا فیمنعه، اینا دیگه نمیشه چی خدا بخوان خدا حاجت اینا رو نده. اینا خیلی دیگه موجهن پیش خدا، اینا پیش خدا خیلی موجهن. اینا چیزی میخوان خدا قبول میکنه. مؤمن وقتی خیلی مؤمن میشه دل این خریدنی میشه، دلش میشه خدا خیلی دل این نمیذاره دلش بشکنه، دلش چی بشه. اینا وقتی چی میشن میخوان، این میشه وجیه. آدمی که دل میده به دل خدا میشه وجیه، میشه وجیه عند الله. ما خدا هم هوا این رو داره. سلام بر هم بفرمایید. اللهم صل على فاطمة أبيها وبنيها.
بعده وبنيه بعد المحاسب غیر فقط یه شما برای مادر من یه مجلس بگیرید منم خبر داشته باشم خودم رو حتما میرسونم لااقل یه دعایی میکنم یه تشکری میکنم دلا کجا رفت یبن الحسین آجرک الله مصيبة أمك الزهراء آجان يا ابن الأسد ديگه طاقت من داره طاق میشه آقا جان همه ریسمونا رو ریختن آقا جان اساتو بزن دیگه هیچ کی برا گفتن حرفی نداره آقا بهره اینو میبینیم دلمون ریش میشه یا ابن الحسن یا ابن در روایت داره ان رسول الله کان لا ینام حتی یقبل عرض وجه فاطمه ويضع وجهه بين ثديي فاطمة ويدعو له أي صادات مجلس أخلاق رسول خدا بود نمی خوابید مگر پهنای صورت فاطمه رو میبوسید سر مبارک به سینه فاطمه میگذاش براش دعا میکرد بعدها رمزش معلوم شد که چرا این کار میکنه انگار وقتی سر رو به سینه میگذاش تو دلشون میفرمودن وای منو وای منو وای من میخه درو
زهرا آخ سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، آخ سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در دیوار بود، بیایایی کردن
ی ابن الحسن
دهانمون بسته است نمیتونیم روزه رو خوانیم، بیایایی کردن سنگ بنای بیایایی گذاشتن، لا یوم که یوم که یاب عبدالله زر جا سر
Ha ha ha.